Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
سلام. این چهارمین آلبوم. من بردیا برجسته نژاد هستم و این قسمت آلبوم در اواخر اسفند ماه 97 ضبط میشه. آلبوم پادکستی که من توی هر قسمتش در مورد یه آلبوم موسیقی براتون صحبت میکنم. یکم هم سرما خوردم، ببخشید، خلاصه واسه اینکه صدام اینطوریه. توی قسمت چهارم میریم سراغ آلبوم Back to Black، بازگشت به سیاهی. دومین آلبوم هنرمند انگلیسی ایمی واینهاوس، یعنی دومین آلبوم پرفروش قرن 21 توی انگلیس. امی جید واینهاوس 14 سپتامبر 1983 توی یه خانواده یهودی توی لندن به دنیا میاد. جد آبادش از اون یهودیای روسی لهستانی بودن که خیلی سال پیش مهاجرت کرده بودن انگلیس. اصولا خانواده‌اش از اون یهودیای نسبتا متعصب بودن. امی رو هم وقتی بچه بوده میذارن مدرسه یهودیا، که خب سختگیری‌های مدرسه باعث میشه که امی یه جورایی مذهب گریز عذاب در بیاد. خانواده امی مخصوصا از سمت مادری خیلی اهل موزیک بودن. داییاش همشون موزیسین حرفه‌ای جاز بودن. مامان بزرگش خواننده جاز بود خودش. باباش هم از اونا بود که موقع کار یه مدت پنجره ساز بود، بعد شد راننده تاکسی. باباش موقع کار آواز می‌خونده، جاز هم می‌خونده. کل خانواده خیلی روی انتخاب امی تأثیر گذاشتن که بره دنبال موزیک. یه چیز جالب، امی وقتی مدرسه می‌رفته از این بچه شلوغ خرابکارا بوده که هی مینداختنش از کلاس بیرون و می‌فرستادنش دفتر مدیر. هر بار که توی راه رو داشته می‌رفته سمت دفتر مدیر، Fly Me to the Moon فرانک سیناترا رو بلند بلند میخونده. منو ببر به ماه، بذار با ستاره ها بازی کنم، بذار ببینم روی مریخ و مشتری بهار چه شکلیه. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. خلاصه از این بچه شر و شور را بوده که دوست نداشته کسی کنترلش کنه. امی وقتی 9 سالش میشه بابا مامانش از هم جدا میشن و امی میمونه پیش مامانش. همون موقع، یعنی وقتی که 9 سالش بوده، مامان بزرگش که گفتم خودش قبلا خواننده بوده، میاد میگه که یه مدرسه است تازه باز شده، من خودم، یعنی مامان بزرگه، یک شنبه میرم اونجا کلاس آواز و رقص، امی رو بذاریم اینجا براش خوبه. خلاصه امی رو میفرستن این مدرسه و اونجا کلی چیز میزیاد میگیره و فسقلی یه گروه هم واسه خودش میزنه که توش رپ میخونه. 4 سال اونجا بودش، 13 سالش که میشه میره یه مدرسه دیگه. که خب یه سال هم نمیشه که انگار از اونجا اخراجش میکنن. کلا بعد از اینکه از اینجا اخراج میشه تا موقعی که درسش تموم بشه از 6 تا مدرسه دیگه هم اخراج میشه. آدم ناسازگاری بوده کلا. امی یه برادر داشت که از خودش بزرگتر بود. اونم موزیک باز بود و گیتار میزد. امی گیتار زدن رو با گیتار داداشش یاد میگیره. وقتی که 14 سالش میشه اولین گیتار خودش رو میخره و آهنگسازی رو هم از همون موقع، یعنی از 14 سالگی شروع میکنه. یه مدت میره توی گروه محلی به اسم The Bolsha Band، خواننده میشه اونجا. اما توی 17 سالگی جدی ترین حرکت موسیقیش رو تا اون موقع میکنه. اونم این که میشه خواننده ارکستر ملی جاز جوانان. یه ارکستری که سال 1965 درست شده، یه تعداد زیادی از گردن کلفتای موسیقی جاز انگلیس هم موقعی که جوان بودن توش عضو بودن. الان حواستون هست دیگه، همه چی تا الان در مورد موزیک جازه. یعنی تا الان اگه فکر میکردین امی واین‌هاوس پاپ حساب میشه، خب اشتباه فکر میکردین. میرسیم به حدودای سال 2002، یعنی وقتی که امی 19 سالش میشه. امی یه دوست خیلی سهمی داشته به اسم تایلر جیمز که اونم موزیسین بوده، 3 سال هم از خود امی کوچیک‌تر بوده. این یه بار برمی‌داره دموی آهنگای امی رو میفرسته واسه یکی از این کمپانی‌های ضبط موزیک. دقت کردین اکثر این آرتیست معروف‌ها یه دوستی داشتن که اون برداشته یه کاری کرده براشون؟ سر قسمت عدل هم گفتم که اونم دوستش موزیکای عدل رو گذاشته بوده توی مای اسپیسش. خودش دوست خوب خیلی خوب چیزیه. تایلر جیمز دموی امی رو میفرسته، اونام خوششون میاد. سال 2002 امی واین‌هاوس یه قرارداد می‌بنده هفته 250 پوند. که چیکار کنه؟ هیچی. که فقط موزیک کار کنه. منتها هر وقت مثلا آلبوم داد یا هر چی، این پول رو اینجا به جای اون گرفته باشه. حالا با کی قرارداد می‌بنده؟ با سایمون فولر. سایمون فولر کیه؟ یه آدم گردن کلوف که امریکن آیدل رو ساخته. این با اون سایمون کابل که یکی از داوراست فرق داره ها. فولر میاد چیکار میکنه؟ امی واین‌هاوس رو قایم میکنه. یعنی میخواسته اونو سر وقتش یوها از آستینش بیاره بیرون. اینو اینجا داشته باشین. یه شب یه آقای به اسم دارکوس بیس که نماینده کمپانی آیلند بوده، رفته بوده یه جایی میخواسته کیفیت تولید و ضبط اونجا رو چک کنه. واسه تست براش یه آهنگ میذارن که یه دختری داشته میخونده. دختره کی بوده؟ امی واین‌هاوس. بیس کف میکنه. میگه این کیه؟ میگن نمیشه بگیم. میگه جان من. میگن به جان تو نمیشه، تو آستین سایمون فولر قایم شده. همینجا بیس با خودش میگه من اگه با این دختر قرارداد نبندم از بیس کمترم. کارش واسه چند ماه میشه اینکه دوره بیفته ببینه اون آهنگو کی خونده و آخر سرم امی رو پیدا میکنه. ذوق کرده بوده بنده خدا از اینکه یه آرتیست پیدا کرده که با اینکه ژانرش پاپ نیست اما پتانسیل ستاره شدن رو داره. بیس امی رو خف میکنه که پاشو بیا پیش ما. اونم میگه بابا من قرارداد دارم خودم. خلاصه یکی این میگه یکی اون میگه، آخر سر با هم به توافق میرسن و نتیجه میشه اینکه اکتبر سال 2003 اولین آلبوم امی واین‌هاوس به اسم فرانک یا بی پرده با همکاری کمپانی آیلند منتشر میشه. فرانک 13 تا آهنگ داره که به جز دو تاش که کاور دو تا آهنگ معروف قدیمی جاز بوده، بقیه‌اش رو خود امی می‌سازه. هرچند که شاکی بوده که آیلند زیادی دخالت کرده توی کار و بعضی آهنگا رو زیادی دست برده توش. اما به هر حال از نتیجه خیلی استقبال میشه، هم از طرف مردم هم منتقدا. البته که این استقبال اون موقع فقط تو انگلیس بود. مثلا آلبوم اصلا توی آمریکا منتشر نشد. امی با همین آلبوم تو انگلیس کلی معروف میشه. باباش انقدر به امی افتخار میکرده که از صبح که میشسته پشت تاکسی تا شب یه بند آلبوم پلی میکرد و هر مسافری که سوار میکرده میگفته اینو شنیدی؟ گوش کن ببین چه باحاله، دختر منه ها. همون موقع ها امی با یه آدمی وارد رابطه میشه که دستیار تهیه کننده فیلم بوده شغلش، مثلا به اسم بلیک فیلدر سیویل. طرف همچین آدم درست حسابی نبوده. رابطه شون هیچ وقت مثل آدم نبود. تمام مدت دعوا داشتن میکردن. دعوا که میگم یعنی دعواها، سر و صورت زخمی میشدن، میزدن داغون میکردن هم دیگه رو. یکی از برنامه‌های روتینشون هم این بود که هی با هم به هم بزنن، هی دوباره آشتی کنن. بلیک رو داشته باشین گوش ذهنتون، کار داریم باش بازم. یه ذره دیگه میگذره و یهو امی فازش عوض میشه. موزیک جاز رو تقریبا میبوسه میذاره کنار، میره میچسبه به موسیقی سول و آرندبی معاصر. سول رو توی قسمت عدل توضیح داده بودم چیه، آرندبی معاصر رو یکم جلوتر میگم. امی واسه دور شدن از اون فاز جاز استایلش رو هم به کل عوض میکنه. مدل موهاش، لباسش، آرایشش به طور کامل میره تو فاز گربندهای دهه 50 و 60. میدونین چه مدل مو رو میگم دیگه؟ اون که اکستنشن میذاشتن، موهاشون رو یه طوری رو کلهشون مثل کوزه میآوردن بالا. کلن آرایش کلوپاترایی و مدل موهاش رو از روی یه گروه موزیک سول آمریکایی واسه دهه 50 و 60 به اسم رانتس برداشته بوده. یه طوری که رانی اسپکتور، خواننده اون گروهه که الان پیر شده، میگه من عکس امی واین‌هاوس رو روی جلد مجله دیدم، گفتم ایوا این که منم. یعنی یهو از نظر موسیقی و از لحاظ استایلی یه تحول بزرگی براش اتفاق میفته. تور و کنسرت هم همینطوری برقرار بوده تا اینکه مادر بزرگ امی، یعنی همون که اولین مشوقش واسه دنبال کردن موزیک بوده، از دنیا میره. همین موقع بود که مشکل اعتیاد امی به الکل شروع میشه. تا خرخره مشروب میخورده، مواد مصرف میکرده، به شدت وزن کم کرده بوده. اینا با یه اتفاق دیگه هم همزمان میشه که تأثیر وحشتناکی رو امی میذاره. بلیک، همون دوست پسرش، امی رو ول میکنه و میره تو رابطه با دوست دختر سابق خودش. این موضوع اونقدر واسه امی سنگین بوده که به نظرتون چی میشه؟ دیگه بعد از قسمت مربوط به آلبوم 21 عدل یه چیزایی دستون اومده باشه. امی واین‌هاوس هم با غم و عصبانیت میره توی استودیو که کار روی آلبوم دومش رو شروع کنه. کار کردن باش همچین راحت هم نبوده. عصبانی بوده، غمگین بوده، توی کار سختگیر بوده، دعوا می‌کرده، قُر می‌زده، قهر می‌کرده، قاز می‌گرفته، اردک ول می‌کرده. خلاصه 5 ماه پدر همه رو در میاره تا اون چیزی که دلش می‌خواسته رو بتونه بسازه. در نهایت اکتبر سال 2006 آلبوم دوم امی واین‌هاوس به اسم بک تو بلک، بازگشت به سیاهی، منتشر میشه. بک تو بلک میتره کنه. فقط چند هفته طول میکشه که خودشو برسونه به رتبه اول چارت انگلیس و با فروش 1,800,000 نسخه تو انگلیس بشه پرفروشترین آلبوم سال این کشور. بک تو بلک توی بیلبورد 200 تایی آمریکا هم میشه شماره 7 و استقبال ازش اونجا هم خیلی خوب بوده. یادتونه گفتم آلبوم اول اصلا تو آمریکا منتشر نشد؟ موفقیت بک تو بلک به اندازه‌ای بود که دیدن دیگه وقتشه آلبوم اول رو هم اونجا منتشر کنن. در نتیجه سال 2007 با اختلاف 4 سال از زمان اصلی انتشار آلبوم، فرانک توی آمریکا هم منتشر میشه. واین‌هاوس هر چیز خوبی که از آلبوم اول داشت رو با خودش آورده بود توی آلبوم دوم و 1,000 تا چیز خوب دیگه هم بهشون اضافه کرده بود. به شکل فوق‌العاده‌ای از یه خواننده جاز تبدیل شده بود به بانوی موسیقی سول. آهنگا هنرمندانه بودن. لیریکس هوشمندانه، شجاعانه، صادقانه و خیلی خیلی شخصی بود. بک تو بلک کلیشه‌های موسیقی سول رو گذاشته بود کنار رو به طور کل یه جون تازه‌ای به این ژانر داده بود. بعد از انتشار آلبوم جایزه‌های مختلف همین طور سرازیر میشه، نه فقط توی اون سال بلکه توی سال‌های بعدم ادامه پیدا میکنه. امی واین‌هاوس حتی اسمش به خاطر این آلبوم میره توی کتاب رکوردهای گینس به عنوان بیشترین تعداد دریافت جایزه گرمی اواردز توسط یه آرتیست زن انگلیسی. بعد از گرمی فروش آلبوم اوج میگیره و این دفعه میشه شماره 2 بیلبورد 200 تایی آمریکا. فروش آلبوم توی انگلیس هم میشه 2,400,000 نسخه و اینطوری بک تو بلک میره توی فهرست پرفروشترین آلبوم‌های قرن 21 انگلیس که بعد از چند سال وقتی این فروش نزدیک میشه به 4,000,000 نسخه میشه دومین آلبوم پرفروش قرن 21 این کشور. یادتونه دیگه شماره 1 بود. توی قسمت دوم پادکست در موردش گفتم. آلبوم 21 عدل. بک تو بلک سال 2008، یعنی 2 سال بعد از انتشارش، میشه 7مین آلبوم پرفروش اون سال تو کل دنیا و در نهایت هم فروشش تو دنیا میرسه به حدود 12,000,000 نسخه. چقدر همه چیز خوب بوده واقعا، نه؟ خب نه. کنسرت اولش خوب شروع میشن، اما شرایط روحی و فیزیکی امی اجازه نداد که همینطوری موفق بره جلو. آگست 2007 اونقدر حالش بد بوده که توی بیمارستان بستری میشه و یه تعداد زیادی از کنسرتاش کنسل میشه. حالش خیلی بد بوده. 100 تا مشکل داشته، افسردگی داشته، خودزنی کرده بوده، اختلال تغذیه داشته، اووردوز کرده بوده، اووردوز هروئین، اکستزی، کوکائین، کتامین، الکل. قضیه فقط اینا نبود. امی اونقدر کوکائین کشیده بود که توی اون سن 30% ریش به کل از بین رفته بود، تا حدی که دکتر بهش گفته بود اگه همینطوری ادامه بده از چند وقت دیگه بدون ماسک اکسیژن نمیتونه زنده بمونه. 3 ماه بعد از بستری شدنش دوباره خواست کنسرتاشو شروع کنه، اما بازم نشد. توی بیرمنگام که رفت روی استیج زد زیر گریه. از این ور استیج میرفت اون ور، همینطور بلند بلند به مردم فوش میداد. مردم هم هوش کردن و کنسرت کنسل شد. بقیه کنسرت هم همینطور بود. اونقدر اوضاع بد بود که اواخر نوامبر 2007 اعلام کردن امی واین‌هاوس به توصیه دکتر تا یه مدتی نه کنسرت میذاره نه تو انظار عمومی ظاهر میشه. اینجا دیگه باباش هم جمع میکنه و میره خونه امی زندگی کنه که مواظب دخترش باشه. تو پرانتز بگم بابای امی یه مدتی بود که تاکسی رو ول کرده بود، شده بود مدیر شخصی امی. کنترل داراییش هم دستش گرفته بود که یکم اوضاع رو سر و سامون بده. امی رو هم قانع میکنه که به جای اینکه پولاشو آتیش بزنه، یکم روی بیزنسای دیگه سرمایه گذاری کنه. خوبم پول در می آورده ها. مثلا دو شب رفته بود توی هفته فشن پاریس اجرا کرده بود، 1,000,000 پوند گرفته بود. یه شب توی گالری هنر مسکو خونده بود، 1,000,000 پوند هم اونجا گرفته بود. خلاصه دوباره چند ماه میگذره، امی از خونه بیرون نمی اومده تا اینکه میگه خوبم دیگه، ولم کنید، میخوام برم کنسرت بدم. اما بازم از هیچ کدوم از اجراهاش مردم راضی نبودن. یا دیر می اومده رو استیج، یا صداش بد بوده، یا فالش یعنی خارج میخونده، روی دست و پاشم همش زخم و زیل بوده. وضعیت اسفناک و ناراحت کننده ای داشته بنده خدا. حالا بیشتر میگم بهتون از کنسرتاش. برگردیم سراغ آلبوممون. Back to Black میشه شروع یه موج عظیم توی موسیقی. موفقیت این آلبوم کمپانیای موسیقی انگلیس رو میندازه به تقلا که بگردن دنبال آرتیستای این مدلی. یعنی دخترای هنرمند نترس و جسور و قوی که اون فضای موسیقی پاپ آمریکا رو نداشته باشن. یعنی اصلا موسیقیشون پاپ نباشه، اما بتونن حرف و حس زنا رو خیلی صاف و پوسکنده بزنن. امی واین‌هاوس شد موج اول و نقطه شروع این ماجرا. موج دوم با خودش خیلی ها از جمله ادل و دافی رو آورد. با موج سوم فلورنس ولش و لاروکس اومدن. یعنی کلن امی واین‌هاوس با این آلبومش تغییر قابل توجهی توی موسیقی مینستریم اون موقع انگلیس به وجود آورد. خب یکم به آلبوم نزدیکتر بشیم ببینیم چه خبره. گفتم اینو دوباره بذارین بگم که امی واین‌هاوس موسیقی جزی که توی آلبوم اول داشته رو ول کرد، توی آلبوم دوم چسبید به موسیقی سول و آرندبی معاصر. حالا بگم این چیه. یه ژانری است به اسم آرندبی، مخفف ریتم اند بلوز. آرندبی از اون ژانرهای سیاه‌پوستیه. حالا این چطوریه؟ موزیک جز رو گرفتن، اومدن با بلوز قاطیش کردن. نتیجه شده آرندبی. یه چیزو تو پرانتز یادتون بیارم، این آرندبی که گفتم ترکیب جز و بلوز بوده، بعدن با گاسپل که قاطی میشه میشه سول. اینو سر آلبوم عدل بهتون گفته بودم. از معروفای آرندبی که اسمشون رو شنیده باشین، مثلا ویتنی هیوستون، ماریا کری یا استیوی واندر. حالا این قضیه کی بوده؟ دهه 60. همین ماجرا رو بگیرین بیاین جلو تا برسیم به دهه 80. توی دهه 80 یه شاخه از موزیک آرندبی جدا شد که اومد آرندبی که گفتم جاز و بلوز داشت رو با فانک قاطی کرد، با سول همش زد، اسمشو گذاشت آرندبی معاصر. حالا پس کلن بخوایم یه نتیجه گیری کنیم، ژانر آلبوم در درجه اول میشه سول، بعد میشه آرندبی، یه جاهایی هم آرندبی معاصر. آلبوم بک تو بلک 11 تا آهنگ داره با مجموع زمان 35 دقیقه. امی واین‌هاوس جدا از اینکه خواننده تمام آهنگاست، توی 4 تا آهنگ خودش هم گیتار زده. در ضمن صرف نظر از خودش 50 نفر موزیسین باهاش توی این آلبوم همکاری کردن، نوازنده و اینطور چیزا، 20 نفر هم تیم تکنیکال ماجرا بودن. یعنی خلاصه آلبوم عظیمی بوده نسبتاً. بریم دیگه توی آلبوم. آلبوم با آهنگ ریهب یا مرکز توانبخشی شروع میشه. ریهب یا آهنگ سول با فاز موسیقی آرندبی موفق ترین آهنگ تمام دوران کاری امی واین‌هاوس به حساب میاد. یعنی اگه برفرض امی رو نشناسین، به احتمال خیلی زیاد این آهنگ رو یه جایی شنیدین. این تنها آهنگ امی هم هستش که تونسته بره توی تاپ 10 آمریکا. امی توی اولین آهنگ آلبومش میره سروقت بزرگترین مشکلی که باش درگیر بوده، یعنی اعتیادش به الکل. حالا جریان آهنگ چی بوده؟ یه تیمی بوده که کارش مدیریت کاره ایمی بوده. سر جریان اعتیادش بهش گیر میده که بابا گندشو در آوردی، بیا مثل بچه آدم برو مرکز ترک اعتیاد، از این حالت گند بیای بیرون بتونی بچسبی به کارت. ایمی میره پیش باباش میگه بابا اینا میگن فلان، چیکار کنم؟ لازمه برم به نظرت؟ بابا هم میگه لازم که نیست حالا، اما اگه من جات بودم میرفتم یه امتحانی میکردم ببینم چی میشه. ایمی هم مثل دختر خوب میگه چشم بابا. بلند میشه میره مرکز ترک، میگه سلام. میگن سلام بفرمایید. میگه من اومدم ترک کنم. میگن چیو؟ میگه مشروبو. میگن چطور؟ میگه عاشق یه نفرم که ولم کرده رفته، مامان بزرگم هم مرده، اوضاع خرابه خلاصه. اونا میگن پس جای درستی اومدی. اینم میگه برو خودتو مسخره کن. هیچی دیگه، میاد بیرون و دیگه هم بر نمیگرده اونجا. به جاش میاد اون تیمه رو که مدیر برنامه‌اش بوده اخراج میکنه که دیگه از این غلطا نکنه. بعد از این ماجرا یه روز امی داشته با یکی از تهیه کننده آلبومش توی نیویورک قدم میزده. بهش میگه ببین بریم توی مغازه من یه کادو بخرم. طرف میگه واسه کی؟ میگه واسه دوست پسرم. تو پرانتز بگم که بلیک رفته بود، امی میره با یکی دیگه دوست میشه. بعدش قضیه الکل و ترک و این چیزا رو برای تهیه کننده تعریف میکنه و میگه که بابام سعی کرده منو مجبور کنه برم ریهب و منم گفتم نه نه نه. یعنی به انگلیسی چی میگه امی واینهاوس؟ میگه he tried to make me go to rehab and I said no no no. همین میشه اولین جمله آهنگ ریهب. تهیه کننده تا اینو میشنوه به جای اینکه مثل یه دوست خوب بگه خب بعدش چی شد، مثل یه دوست عالی میگه خرید و ول کن پاشو بریم استودیو. یه چیز بامزه بگم، یه جای آهنگ امی میگه من ترجیح میدم به جای اینکه برم کلی توی مرکز ترک زندونی بشم بمونم خونه پیش ری، اونجا هیچی نداره که اونا بتونن بهم یاد بدن که من نتونم از آقای هاداوی یادش بگیرم. ری هاداوی اینا کیان دیگه؟ منظور امی از ری، ری چارلز بزرگ افسانه‌ایه، هنرمند نابینایی که پروردگار موسیقی آرندبی و سول به حساب میاد. هاداوی هم منظورش دانی هاداویه، اونم یه شاخ دیگه موسیقی سوله. هر دوتاشون هم قبل از اینکه امی واینهاوس به دنیا بیاد مرده بودن. این موضوع کلن توی اکثر آهنگای امی واینهاوس هست و لیریکس اونقدر شخصیه که بعضی جاها معلوم نیست دقیقا منظورش چی بوده. ریهب میشه شاخص‌ترین آهنگ امی واینهاوس. اعتماد به نفس امی توی این آهنگ بی‌نظیره. کلی غر داره، بامزه است، ثبات نداره، دمدمیه، کاملا دیوونه است، نظیرش نبوده و نیست. اصلا نمیشه مجذوب اصالت هنرش نشد. یعنی ما با یه موزیکی طرفیم که به قول جاش تایرانگل، روزنامه نگار آمریکایی، چکیده 40 سال موسیقی سول رو بدون اینکه چیزی از ارزش‌های اون کم بکنه توی خودش داره. بریم سراغ آهنگ دوم، You Know I'm No Good، میدونی که من خوب نیستم. You Know I'm No Good دومین آهنگ بترکون این آلبومه. توی تمام چارتا رفت و رسید به اوج. نیوزویک آهنگ رو با بهتر از این دیگه ممکن نیست توصیف کرد. مجله پیپل نوشت این از اون آهنگاست که در لحظه میچسبه به تو تا عمر داری ولت نمیکنه. یه چیز ریز بگم اینجا. ریهب اولین سینگل آلبوم بود. یه مدت که ازش گذشت فروش آلبوم داشت افت میکرد، همون موقع سینگل دوم یعنی همین You Know I'm No Good رو منتشر میکنه. اون وقت دوباره فروش آلبوم اوج گرفت. حالا اینا یعنی چی هستن؟ هر آلبومی که منتشر میشه واسه خودش چند تا سینگل داره. تمام آلبومایی که توی قسمت‌های قبلی و بعداً توی قسمت‌های بعدی در موردشون حرف میزنم هم همینو دارن. این یعنی چی؟ یعنی آرتیست و تهیه کننده و مدیر برنامه و کلاً تیم سازنده میشینن دور هم انتخاب میکنن که کدوم آهنگ که از همه بهتره، که میتونه معرف آلبوم باشه، که میتونه مخاطبو قانع کنه که بره آلبومو بخره، که ویدیوش ساخته بشه، که بدن رادیوها پخش کنن، که جداگونه هم منتشرش کنن. این آهنگه میشه همون سینگل آلبوم. یعنی وقتی میگم اولین سینگل آلبوم بک تو بلک آهنگ ریهب بود، یعنی این اولین آهنگ از آلبوم بود که قبل از این که حتی خود آلبوم منتشر بشه، همه جا پخشش کردن و همه شنیدنش. بذارین اصلا همین آلبوم مثال بزنم تا متوجه بشین کلاً چه اتفاقی میفته. 23 اکتبر 2006 آهنگ ریهب یعنی اولین سینگل آلبوم اومد بیرون. مردم کف کردن. همه آماده شدن که برن آلبومو بخرن. 4 روز بعد یعنی 27 اکتبر 2006 آلبوم منتشر شد و مردم ریختن که بخرن ببینن جریانش چیه. فروش همینطور خوب بود، همه جا هم ریب داشت پخش میشد که دیگه کم کم رسید به جایی که فروشش اومد پایین. هر کی میخواست بخره خریده بود دیگه. حالا اینجا چی لازمه؟ این که اونایی که ریهبو دوست داشتن اما شک داشتن که پول بدن آلبومو بخرن، یا اونایی که خیلی با ریهب حال نکرده بودن رو قانع کنن که اینام برن آلبومو بخرن. اینا فقط همین یه آهنگو شنیده بودن دیگه، پس وقتش بود که سینگل دوم رو بدن بیرون. پس 8 ژانویه 2007 یعنی 2 ماه و نیم بعد از اومدن آلبوم، You Know I'm No Good رو میدن بیرون. ویدیوش پخش شد و رادیو و همه جان پخشش کردن و دوباره فروش آلبوم رفت بالا. حالا قضیه همینجا تمام نمیشه که. همین آلبوم Back to Black 5 تا سینگل داشت. جلوتر میرسیم بهش. بریم سراغ آهنگ. این که امی واینهاوس داره چی میگه تو این آهنگ؟ قضیه اینه که امی با دوست پسرش قهر میکنه، بعد میره با دوست پسر قبلیش میخوابه. سر این ماجرا اینا دعواشون میشه، اما پسر امی رو میبخشه و میگه کارت خیلی بد بوده ها، اما چون ما ازدواج نکردیم و تعهد اون شکلی نداریم، این بار میبخشمت، اما قول بده دیگه آدم باشی. بعد با هم برنامه سفر میذارن. توی سفر پسر میبینه که روی تن امی یه ردی هستش که معلومه دوباره شیطونی کرده. اینجا دیگه پسر به جای دعوا کردن خیلی غمگین میشه و حالش بد میشه. چیزی که تو این آهنگ جالبه اینه که امی ابدا نمیخواد خودشو تبرئه کنه و کاملا هم قبول داره که کار بدی کرد و اوکی هم هست با ماجرا. اصلا اسم آهنگ اینه که میدونی من خوب نیستم. انگار بیشتر ناراحت پسر است تا بخواد خودشو گناهکار یا حتی طلبکار بدونه. یه چیز جالبه دیگه. یه گروهی هست، ممکنه بشناسینش. رپ بازا قطعا میشناسنش. به اسم Wu-Tang Clan. اینا خیلی خیلی معروفن. میگن اینا بهترین گروه هیپ هاپ تاریخ موسیقی هن. یه عضوی داره این گروه به اسم گوست فیس کیلا، قاتل روح چهره. امی واینهاوس این آهنگ You Know I'm No Good رو با قاتل روح چهره دوتایی با هم اجرا کردن. حالا سوال اینه که پس کو؟ قاتل نداره این آهنگ که؟ جواب اینه که بله نداره. دوتا نسخه از آهنگ ضبط میشه. یکیش خود امی واینهاوس تنهاست که اون رو میذارن توی آلبوم Back to Black. یه نسخه هم که قاتل روح چهره توشه میذارن توی آلبوم مورفیش این آقا که 2 ماه بعد از آلبوم Back to Black منتشر میشه. یه چیز دیگه هم اضافه کنم که ویدیو این آهنگ داستانی که براتون تعریف کردم رو نشون میده. امی نشسته پشت یه میز و قرار ازش اعتراف بگیرن. بعد داره داستان رو تعریف میکنه که چی شد و باقی ماجرا. به شخصا این آهنگ رو خیلی بیشتر از ریهب دوست دارم. فوق‌العاده است. بریم سراغ آهنگ سوم، Me and Mr. Jones، من و آقای جونز. What kind of fuckery is this? You made me miss the slick. Thought I didn't love you when I did. Can't believe you played me out like that. No, your ain't worth guessing. Plus one of all them girls. من و آقای جونز از اون آهنگاست که قشنگ معلوم از موزیک سول دهه 60 تأثیر گرفته. یادتونه دیگه، گفتم که بعد از آلبوم اول امی واینهاوس زد تو فاز دهه 60، ریخت و قیافه و مو و آرایشش رو هم برد تو اون فاز. یعنی یکی ندونه فکر میکنه امی سوار ماشین زمان شده و از دهه 60 یهو اومده توی دهه 2000. من آقای جونز جز اون آهنگای بامزه و شیطون امی واینهاوسه. بد دهنی میکنه، فوش میده، مزه میریزه. حالا جریان چیه؟ آقای جونز کی هستن؟ نس که اسم اصلیش نصیر جونزه، یه رپر خیلی خیلی معروف تو دهه 90 که امی خیلی ارادت داشته به این آدم. مثلا نس چه روزی به دنیا اومده؟ 14 سپتامبر. دیگه کی تو این روز به دنیا اومده؟ امی واینهاوس. خلاصه امی عاشق این بشر بوده. ماجرام این بوده که سال 2005 نس توی بریکستون کنسرت داشته. امی قرار بوده با یکی از دوستاش این کنسرتو بره. طرف میپیچونش و نمیاد. توی لیریکس میگه که تو باعث شدی من اسلیک ریک رو از دست بدم. این یعنی چی؟ یعنی همین دوستش قبلنم یه بار دیگه که اسلیک ریک یه رپر معروف دیگه کنسرت داشته، یه کاری کرده بوده که امی اون رو هم نتونه بره. خلاصه تو این آهنگ تمام مدت داره به طرف بعد و بیرا میگه که عمرم بذارم تو بین من و آقای جونز فاصله بندازی و خاک تو سر تو این حرفا. اینطوری که میگن سر همین آهنگ نس و امی با هم رفیق میشن و یه همکاری ریزی هم با هم میکنن. نس یه آهنگ داره به اسم چری واین که با امی واین هاست با هم اجرا کردن. آهنگ چهارم جاست فرند یا دوست معمولی. دوست معمولی یکی از آهنگای امی واین هاوس که احتمالاً در مورد رابطهش نوشته. میگم الان چرا میگم احتمالاً. از خط اول لیریکس میشه فهمید که معشوق امی بهش گفته که بهتر از این به بعد فقط دوست معمولی باشیم. این چیزی نیست که امی بخواد. اول اینکه اصلا شاکیه که تو این موقعیت گیر کرده. دوم اینکه میدونه مشکل الکل یه چیزیه که نمیذاره مسائل حل بشه. آخر ورس اول امی میگه که میشه من و تو تنها باشیم. منظورش چیه؟ جلوتر معلوم میشه. اول ورس دوم میگه نه من شرمنده نیستم اما عذاب وجدان بالاخره تو رو میکشه. اینجا دیگه قضیه لو میره که این آقا پسر ما خودش یه دوست دختر داره و رابطش با امی یه رابطه پنهانیه. یکم معلوم نیست که اینجا چقدر منظورش بلیک بوده. یعنی میدونیم که بلیک امی رو ول میکنه میره سراغ دوست دختر سابقش، اما متن آهنگ اینطوریه که طرف هنوز تو رابطه بوده که با امی جیکو پیک داشته. یکم جنس رابطه این دوتا عجیب غریب بوده. خلاصه یه چیزی رو حتما تا الان متوجه شدین که آلبوم بک تو بلک امی واین هاوس هم مثل آلبوم 21 عدل که توی قسمت دوم در موردش حرف زدم چقدر شخصیه و چقدر ریشه تو احساساتش داره. چیزی که واضحه اینه که این دو نفر چقدر با هم فرق داشتن. یعنی چقدر امی واین هاوس نسبت به عدل شرایط داغون و غم‌انگیز و بدی داشته و جنس مسائل و مشکلاتش فرق داشته با عدل. چقدر همه چیز زندگیش پیچیده و بد بوده طفلی. میرسیم با آهنگ پنجم، آهنگی که هم اسم خود آلبومه، Back to Black، بازگشت به سیاه. Back to Black سومین سینگل این آلبومه. یعنی چطوری؟ گفتم 2.5 ماه بعد از انتشار آلبوم سینگل دوم منتشر شد و دوباره یه جونی به فروش آلبوم داد. 4 ماه گذشت و سینگل سوم یعنی همین Back to Black منتشر شد. این آهنگ یکی از امی واین هاوس ترین آهنگای امی واین هاوس و تقریبا توی تمام فهرستای بهترین اون سالا جا خوش کرده. ژانر آهنگ سوله. اونم سول مربوط به دهه 60 و مضمونش یه ماجرای غم‌انگیز دیگه از زندگی امی واین هاوس رو حکایت میکنه. اینجا دیگه کاملا معلومه که منظورش کیه. ماجرای دوست پسرش بلیک که امی رو به خاطر دوست دختر سابقش ول میکنه و میره. همین ول کردن امی بوده که باعث میشه اون برگرده به سیاهی، برگرده به بلک. اینجا منظورش از بلک مشروب و افسردگی نیست. متاسفانه قضیه بدتر از این حرفاست. منظور از بلک به قول اصطلاح کوچه خیابونای نیویورک هروئینه. که امی به اون هم معتاد شده بوده. یعنی در اصل معنی اسم آهنگ و اسم آلبوم میشه بازگشت به هروئین. اما خب من همون بازگشت به سیاهی رو میگم بدآموزی نداشته باشه. یه چیز جالبم بگم در مورد این آهنگ. سال 2013 بیانسه این آهنگ رو برای متن فیلم The Great Gatsby کاور کرد.
How would you you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
آهنگ ششم Love is a losing game، عشق یه بازی محکوم به شکسته. این آهنگ پنجمین و آخرین سینگل آلبومه. هنوز به سینگل چهارم نرسیدیم. اینجا هم ماجرا برمیگرده به بلیک و رابطه ناسالمش با امی واین‌هاوس. امی اینجا رابطهش رو شبیه یه قمار تصویر کرده، قماری که معلومه قرار آخرش شکست بخوره. واسه این آهنگ قرار بوده ویدیو بسازن، 70,000 پوند هم خرج میکنن، اما موقعی که میخواستن فیلم برداری کنن امی نمیاد سر صحنه. هی قرار میذارن و هی نمیاد که به کل پروژه کنسل میشه. واسه همین یه طور دیگه براش ویدیو میسازن. عکسای امی رو میچینن پشت سر هم، وسطاش هم یه تیکه‌ای از اجراهای این آهنگو توی کنسرت‌ها نشون میدن. آهنگ هفتم Tears Dry on Their Own، اشک‌ها خودشون خوش میشن. خب اینم سینگل چهارم آلبوم. امی یه جورایی با این آهنگ داره سعی میکنه با شرایط کنار بیاد. یعنی اون خشم همیشگیش اینجا نیست. بازم داره از جدایی میگه، از رفتن بلیک و ضعف خودش واسه وابستگی شدیدش به این آدم. تو این آهنگ امی در نهایت به این میرسه که زمان میگذره و مسائل خودشون درست میشن، یا به قول اسم آهنگ اشکا خودشون خوش میشن، چه تو پاکشون بکنی چه نکنی. این آهنگ یه چیز دیگه هم داره، اونم این که ملودی و لیریکس رو امی واین‌هاوس نوشته، اما پشت صداش از آهنگ معروف Ain't No Mountain High Enough از ماروین گی واسه سال 1967 استفاده کردن. آهنگ هشتم Wake Up Alone، تنها بیدار میشم. It's okay in the day I'm staying busy tied up enough so I don't have to wonder where is he got so sick of crying so just lately when I catch myself I do a 180. Amy Winehouse دیگه داره شورشو در میاره، یعنی تا این حد ضعف نشون دادن، اونم واسه آدمی که ارزشش رو نداشته، بجز این که نشون بده چقدر اوضاع فکری و روحی این دختر داغون بوده چیز دیگه ای نداره. Wake Up Alone از نظر مفهومی کاملا مکمل آهنگ قبلی یعنی Tears Dry on Their Own. همچنان امی داره موقعیت خودش رو بعد از رفتن اون آدم توصیف میکنه، همون چیزایی که اونجا اشاره کرده بوده رو اینجا روشون تاکید میکنه. آهنگ بعدی، آهنگ نهم، Some Unholy War، یک هم جنگ نامقدس. این آهنگ جزو آهنگای اولیه که امی واسه این آلبوم نوشته. خط اولش میگه اگه مرد من مشغول نبرد توی یه جنگ نامقدس باشه، من با قدرتی که اون ازش بیخبره کنارش میستم و حواسم بهش هست. الان منظورش چیه؟ بلیک گلادیاتور داشته میرفته به جنگه؟ نه. منظور امی نبرد بلیک با اعتیادش به هروئینه. یعنی دو تا آدم داغون بد افتاده بودن تو بغل هم دیگه. امین آهنگ رو وقتی نوشته که فقط اعتیاد به الکل داشته و هنوز به هروئین معتاد نشده بوده. آهنگ دهم He Can Only Hold Her، اون فقط میتونه بغلش کنه. He can only hold her for so long. The lights are on but no one's home. She's so vacant. Her soul is taken. He thinks what she running from. این آهنگ هم یکی دیگه از آهنگاییه که موزیک خالص سول دهه 60 رو داره. اصولا این آلبوم خیلی دوره بر اون سالا میپلکه. یه چیزی هم بگم بهتون، این آلبوم ایمی واین‌هاوس خیلی از موسیقی موتان تاثیر گرفته. یادتونه دیگه که چی بود؟ توی قسمت عدل در موردش توضیح داده بودم. ایمی واین‌هاوس اینجا خیلی بیشتر از عدل به موسیقی موتان وفادار بوده. این آهنگ خیلی چیز خاصی واسه گفتن نداره. فقط یه چیز جالب در موردش بگم. یه گروه R&B ناشناخته بوده به اسم The Iceman که همچین کار خاصی هم نکرده بوده. اینا یه آهنگ داشتن به اسم My Girl She's a Fox که دو تا داداش نوشته بودنش، رابرت و ریچارد پوینتکستر. گیتار این آهنگ رو هم به صورت مهمان استاد اعظم جیمی هندریکس عزیز زده بوده. چی 1966. امی واین‌هاوس توی آهنگ He Can Only Hold Her از اون آهنگ یکم استفاده میکنه. چی 2006. یعنی 40 سال بعدش. اون دوتا داداش یعنی پوینتکسترا وقتی آهنگ امی رو میشنون میگن که این که واسه ماست، بلند میشن از امی شکایت میکنن که این کپی رایت رو رعایت نکرد و آهنگ ما رو دزدیده و داره باش پوز میده. یکم میزنن تو سر کله هم دیگه تا آخرش توافق میکنن اسم اون دوتا هم به عنوان سازنده های آهنگ روی سی دی و صفحه و این چیزا نوشته بشه. میرسیم به آخرین آهنگ آلبوم، آهنگ 11ام Addicted Motown. توی این آهنگ دیگه امی خیال خودش راحت کرد و نه بلیک، بلکه با دوست دختر بلیک صحبت میکنه. میگه به اون دوست پسرت بگو خودش بره بگرده مواد پیدا کنه، اینقدر از مواد من نکشه. اگرم کشید زنگ بزنه به ساقیمون که هم مواد منو بگیره هم مواد خودشو. کلن این آلبوم همونطور که متوجه هستین اصلا مناسب گوش دادن بچه ها نیست. یادتونه دیگه سر آهنگ رولینگ این دیپ عدل گفتم که به خاطر یه دونه کلمه شت کل آلبوم رو درجه نظارت والدین چسبوندن. اینو دیگه باید خود والدین رو بچسبونن بهش. این بود ماجرای دومین آلبوم پرفروش قرن 21 انگلیس، آلبوم Back to Black از امی واین‌هاوس. اما متاسفانه این همه داستان نبود. بلیک، دوست پسر امی، همون که ولش کرده بود و رفته بود، همون که پدر امی رو درآورده بود، همون که اونقدر ناراحتش کرده بود که الکل نمیتونست چاره غمش باشه و رفته بود سراغ هروئین، همون مردک معتاد و داغون و علاف و بیار، 7 ماه بعد از اینکه Back to Black منتشر میشه، فکر می‌کنین چی میشه؟ نه جان من، حدس میزنین چی میشه؟ امی و بلیک توی یه روز خوشگل ماه می 2007 با هم ازدواج میکنن. قشنگ نیست؟ با این همه ماجرا هنوز عشقشون زنده مونده بود و قوی و محکم و به سوی فردایی بهتر و نه؟ خب نه. از همون فردای عروسی دعواشون دوباره شروع میشه. یه روز همچین وسط خیابون با هم دعوا کردن که جفتشون زخمی و خونی شده بودن جلوی مردم. این قضیه کتککاری همچین چیز عجیبی نبود البته. امی خودش حسابی وحشی و خشن بود. یه بار توی یکی از کنسرتاش یه خانومه از توی مردم داد میزنه که دختر حیف بودی آخه، چرا با بلیک ازدواج کردی؟ امی هم شاکی میشه، میره پایین یه مش میزنه تو صورت خانومه. بلیک که اونجا بوده میاد امی رو آروم کنه. امی هم سر بلیک رو میگیره میبره پایین، با زانوش میزنه تو فک اون. حالا اینا که ریز بوده، امی سه بار واسه کتک زدن ملت بازداشت هم شده بوده. کلن وضعیت وحشتناک بود. دو تا آدم داغون که افتاده بودن به هم و داغون بودن همدیگر تشدید میکردن. جفتشون هروئین مصرف میکردن و جفتشون به خاطر اینکه هروئین بیشتر روشون تأثیر بذاره با چاقو بدنشون رو خط خطی میکردن. چند بار بابای امی گزارش کرده بود که واسه این دوتا نگرانه که تو این حال ممکنه یه وقت خودشونو بکشن. تا اینکه بلیک میفته زندان. توی بار مست کرده بوده، با صاحب بار دعوا شد، زد صورت بنده خدا رو داغون کرد. وکیلای بلیک میرن با طرف صحبت میکنن که بیا و رضایت بده. طرف میگه 200,000 پوند بدین شکایتمو پس میگیرم. بلیک هم که خودش هیچی نداشته، میخواسته از پولای ایمی بده. پولای ایمی هم که گفتم دست باباش بوده، اونم میگه گند خودت، خودت باید جمعش کنی. بلیک هم دادگاهی میشه و 6 ماه میفته زندون. موقعی که بلیک تو زندون بوده، ایمی با جاش بومن آشنا میشه. اون موقع کسی جاش رو خیلی نمیشناخته، یه بازیگر درجه چندم معمولی بوده. چند سال بعدش که سریال The Revenge رو بازی میکنه، تازه معروف میشه. ایمی اون موقع بعد مدت‌ها خوشحال بوده. میگفته وقتی عاشق میشی دیگه مواد لازم نداری. میگفته بعضی وقتا اصلا یادم میره ازدواج کردم، چون رابطه‌مون همیشه به خاطر مواد بوده فقط. بلیک هنوز تو زندان بوده که پروسه طلاق شروع میشه و وقتی که میاد بیرون، ایمی و بلیک رسما از همدیگه جدا میشن. اینجا میشه کی؟ سال 2008. ایمی مواد رو میذاره کنار، یه دوره درمان فشرده رو شروع میکنه که جسمشو براش درست کنه. اما هرچی بهش اصرار میکنن که برو روانت رو هم درست بکن، قبول نمیکنه که بره پیش روانپزشک. در نهایت ایمی ترک میکنه، اما متاسفانه حال جسمیش چندان تغییر نمیکنه. حال روحیش هم بدتر میشه. مشروب نمیذاشته بتونه مثل آدم زندگی کنه. کنسرت‌ها یکی از یکی بدتر. 2008، 2009، 2010، 2011 همینطور پشت سر همین قضیه تکرار میشه. یعنی میرفته رو استیج تقریبا توی همه اجراها، یا لیریکس یادش میرفته، یا اصلا یادش میرفته تو کدوم شهر داره اجرا میکنه، یا میزده زیر گریه، یا نمیتونسته بخونه. تا آخرش ملت صبرشون تموم میشد و شاکی میشدن و هوش میکردن. اونم وسط اجرا ول میکرده میرفته. تا میشه اواسط سال 2011. یه شب بادیگارد ایمی که مراقبش بوده میره ایمی رو چک کنه ببینه چی کار میکنه. ساعت 2 صبح بوده. ایمی بیدار نشسته بوده تلویزیون میدیده. میبینه اوکی و میذاره میره. دوباره ساعت 10 صبح میره بهش سر بزنه. میبینه ایمی خوابیده. صداش میکنه. ایمی جواب نمیده. با خودش میگه این بنده خدا تا دیر وقت بیدار بوده. بذارم یکم بخوابه. میشه 3 بعد از ظهر. بادیگارد میبینه ایمی هنوز بیدار نشده. میره دوباره سراغش. میبینه حالت بدنش از همون صبح تا الان تغییر نکرده. نگران میشه. میره نزدیکش. تکونش میده. میبینه نفس نمیکشه. نبضشو میگیره. میبینه نمیزنه. زنگ میزنه به اورژانس. دوتا آمبولانس میاد. بهش شوک میدن. تنفس مصنوعی میدن. و در نهایت ساعت 3:54 دقیقه بعد از ظهر 23 جولای 2011 مرگ ایمی واین‌هاوس رو ثبت میکنن. گزارش کالبد شکافی میگه که علت مرگ مسمومیت الکل بوده. مقدار الکل توی خونش 0.42% بوده. یعنی وحشتناک. یعنی 5 برابر حد مجاز برای رانندگی. و اینطوری میشه که ایمی واین‌هاوس، دختری که با موسیقیش تونسته بود میلیون‌ها آدم رو طرفدار خودش کنه، بعد از انتشار فقط 2 تا آلبوم از دنیا میره و میشه عضو دیگه‌ای برای کلاب 27. بگم بهتون که کلاب 27 چیه؟ قضیه اینطوری شروع میشه که بین 1969 و 1971 4 تا هنرمند گردن کلوف همشون هم توی 27 سالگی میمیرن. برایان جونز گروه رولینگ استونز غرق میشه، جیم موریسون گروه د دورز ایست قلبی میکنه، جانیس جوپلین اووردوز هروئین میکنه و جیمی هندریکس دچار خفگی میشه. اینکه فقط تو 3 سال 4 تا آرتیست فوق خفن توی یه سن مشخص، یعنی توی 27 سالگی میمیرن، چیز عجیبی بوده و کلن اون موقع در موردش صحبت زیاد میشه. خیلی سال از اون موقع میگذره و میشه 1994 که کرت کوبین، رهبر گروه نیروانا، توی 27 سالگی خودکشی میکنه. اینجا میشه که قضیه دوباره پررنگ میشه و اصطلاح کلاب 27 به وجود میاد و شروع میکنن جمع کردن اسم آرتیستایی که توی این سن از دنیا رفتن. تا الان 73 نفر توی این لیست ثبت شدن، که جالبه که اسم یه ایرانی هم توی این لیست هست. زنده یاد سروش فرازمند، گیتاریست گروه دیلو داکس، که توی 27 سالگی به قتل رسید. میدونین قسمت غم انگیزش کجاست؟ اینکه امی واین‌هاوس 3 سال قبل از مرگش یه جا گفته بود که خیلی میترسه توی 27 سالگی بمیره و دوست نداره که بره توی کلاب 27 ساله‌ها. نکته آخر این که امی واین‌هاوس وصیت‌نامه ننوشته بود. واسه همین تمام ثروتش میرسه به پدر و مادرش. اونا با پولش سازمان خیریه امی واین‌هاوس رو تأسیس میکنن که یه کارهای خوبی واسه آگاهی دادن به جوونا برای مصرف الکل و مواد میکنه. روح شاد، هنرش جاودان. چیزی که شنیدین قسمت 4 پادکست آلبوم بود که توش من در مورد آلبوم بک تو بلک، دومین آلبوم هنرمند انگلیسی امی واین‌هاوس، صحبت کردم. یه لطفی کنین آلبوم رو، کلن پادکست رو، به هر کسی که دم دستتون میاد معرفی کنین. هرچی تعداد کسایی که میدونن پادکست چیه بیشتر بشه و هرچی مخاطبهای پادکست زیادتر بشن، شک نکنین که کیفیت پادکست فارسی هم میره بالا و این برای هممون خوبه. پادکست آلبوم رو من، بردیا برجسته نژاد، می‌سازم. لوگو و کاور پادکست رو نیما جمالی زحمتش رو کشیده و زحمت ضبط هم با کیارش بختیاری بوده. دم جفتشون گرم. شما میتونین پادکست آلبوم رو توی اپ‌های پادگیر مثل اپل پادکست، کاست باکس، پادکست ادیک و البته گوگل پادکست یا هر اپ دیگه‌ای که استفاده می‌کنین گوش کنین. کافیه واژه آلبوم یا بهتر از اون اسم مختصر من، بردیا برج، رو توشون سرچ کنین. جدا از این، آلبوم توی پادبین و ناملیک، شنوتو و احتمالاً برای آخرین بار توی کانال تلگرام هم در دسترسه. از قسمت بعدی واسه این که دوستایی که از تلگرام پادکست رو گوش میکننم محبت کنم برن سراغ اپهای پادگیر، دیگه اونجا نمیذارمش. آهنگای این آلبوم و کلن آلبومایی که توی پادکست معرفی میشن رو میتونین از کانال تلگرام دانلود کنین. ویدیوها هم همینطور. عکس و چیزای باحال دیگه هم توی توییتر و توی اینستاگرام و توی کانال تلگرام گذاشته میشه، که البته تکراری نیستن و با هم فرق میکنن. 4 آلبوم تموم شد.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.